آت شب شکل یه رویاست، آخرین نقطه ی دنیا تو جهان من همینجا، تو همینجا یا هر روز من به تنهایی دوچارم، منو نزدیک خودم کن تا تو رو یادم بیارم، با خیال تو هنوزم مثل هر روز و همیشه، هر شب حافظه من پر تصویر تو میشه، با من غریبگی نکن با من که درگیر تو هم، چشماتو از من بر ندار من مات تصویر تو هم، با من غریبگی نکن با من که درگیر تو هم، چشماتو از من بر ندار من مات تصویر تو هم، من مات تصویر تو هم.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، تا سپیده تهران رو از رادیو تهران صدای پایتخت تقدیم حضورتون میکنیم. پیامک زیبایی یکی از دوستان عزیزشان برای ما ارسال کردن، نوشتن خدایا در این روز زیبا شیرین ترین لحظه ها، قشنگ ترین لبخند ها، زیبا ترین سرنوشت ها، بهترین عاقبت ها و حلال ترین روزی را نصیب عزیزان دلمان فرما، امین یا رب العالمین. سرکار خانم ناهید از تهران، شنونده بسیار عزیز و ارجمندمون، ممنونیم از شما. آخرم نوشتن تمام لحظه هاتون پر از یاد خداوند. خب دوستان عزیز، طبق معمول در این بخش از برنامه ارتباطمون برقرار شده با استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدی. سلام، سحرگاه نهم رمضان بر شما مبارک باد.
سلام علیکم جناب آقای خضرایی عزیز و سلامی هم عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و بزرگوار و مؤمن و با صفای رادیو تهران. خوشحالم که امروز هم در این اوقات خوب سحر و نماز صبح در خدمت شما و شنوندگان بزرگوار هستم. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. حاجی فقط یک کمی بلند صحبت بفرمایید، صدای شما رو بهتر دریافت می‌کنیم. حاجی وحیدی، در سحرگاه نهم ما پرداختیم به مسئله رفق و مدارا با مردم و بسیاری از شنوندگان عزیز هم پیامک‌های فرستادن، از همشون ممنونیم و موضوع این سحرگاه همین هست. به هر حال مدارا کردن با مردم به حال یک فضیلت اخلاقی است در واقع. اصلا در تنظیم روابط خانوادگی چقدر مهمه، در روابط اجتماعی چقدر مهمه این مدارا کردن و این رفق، و حالا از زبان شما بشنویم ان شاء الله بر اساس آیات و روایات قرآن هم ما رو ارشاد خواهید فرمود.
خواهش میکنم. خب یکی از بهترین موضوعات رو به نظر من در این نه روز انتخاب فرمودید امروز، که موضوع رفق و مدارایی با مردم هست و چقدر هم ما نیازمند این هستیم که به این موضوع در جامعهمون بهش پرداخته بشه و جا داره که چندین روز واقعا به این موضوع پرداخته بشه و راجبش صحبت بشه. الحمدلله در متون دینی ما هم توصیه های بسیار زیادی در رابطه با رفق و مدارا شده. من ابتدا از یک آیه قرآن شروع کنم، آیه 159 از سوره مبارکه آل عمران که خداوند به پیامبر اسلام خطاب میکنه که فبما رحمت من الله لنت لهم، در اثر رحمت الهی تو نرم شدی برای مردم، ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر نرم نبودی برای مردم و میخواستی با خشونت با مردم برخورد بکنی، لنفضوا من حولک، اینا همه از دور و بر تو پراکنده می شدن. فعفو عنهم، پس ببخش اونها رو و استغفر لهم، و برای اونها طلب مغفرت الهی بکن، که نشون میده رمز موفقیت پیامبر اسلام در جامعه اون روز و عرب جاهلیت با همه سرکشی هایی که داشتند و برحال خوی تعصبات عجیبی که داشتن، اون نرمی پیامبر بوده و مدارایی که پیامبر بزرگوار اسلام با این افراد داشتن. این از آیه قرآن. اما در روایات ما هم که خب توصیه ها الی ماشاءالله راجع به این مسئله هست. در جای پیامبر اسلام فرمودن که امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. خداوند تبارک و تعالی مرتب به من امر کرد به مدارای مردم، همانطوری که به من امر میکرد به ادای فرائض، یعنی به همون وجوبی که نماز و روزه و حج و امور دینی داره، به همون تأکید خداوند به پیامبر اسلام راجع به مدارای با مردم و رفق با مردم و نرمی با مردم توصیه میکردن. در یه روایت دیگه پیامبر فرمودن مدارات و ناس نصف ایمان، نصف ایمان هر کس اینه که با مردم چقدر مدارا بکنه. جالبه تمام این روایاتی که مربوط به مدارا و رفق هست گفته نشد مدارای با مؤمنین یا رفق با مؤمنین،
با مردم گفت.
بله عنوان عمومی ناس بلد. یعنی همه مردم، همه توده های مردم با هر گرایش و فکر و عقیده ای که هستن انسان بتونه مدارا کنه با اونها و بتونه با اونها با رفق و نرمی برخورد بکنه. یک حدیث خیلی جالبی داریم که پیامبر اسلام باز می‌فرمودن که ان الانبیاء انما فضلهم الله علی خلقه، این که خداوند انبیا رو بر مردم برتری داده به شدت مدارات هم، این به خاطر شدت مدارایی بوده که انبیا با توده های مختلف جامعه داشتن. یعنی یکی از علتهای این که به تعبیر امروز بگیم گزینه شدن انبیا و انتخاب شدن برای این مسئولیت عظیم و بزرگ این بوده که اونها افرادی بودن که در جامعه از همه بیشتر مدارا می کردن با اخشار مختلف مردم و افرادی که بودند. یا در این زمینه روایتی داریم از پیامبر بزرگوار اسلام که می‌فرمودند اگر قرار بود رفق و مدارا تبدیل به صورت یک انسان بشه، اون وقت شما می‌دیدید که هیچ انسانی زیباتر از رفق و مدارا نیست. یعنی که ان رفق و مدارا زیباترین پدیده ایست که خداوند در این عالم آفده و هر کسی که دارای رفق و مدارا بشه باعث زیبایی او در بین مردم و شکوه و عظمت او خواهد شد. در حدیث دیگه باز پیامبر اسلام هم بودن که اذا اراد الله به اهل بیت خیرا ادخل علیهم باب رفق، اگر خدا بخواد به عده‌ای خیری برسونه باب رفق رو بر اونها باز میکنه و فضایی رو فراهم میکنه، توفیقی نصیب اونها میکنه که بتونن با مدارا داشته باشن. حالا رفق و مدارا از خونه و داخل خونه شروع میشه که در ارتباط با همسر، در ارتباط با بچه ها. بالاخره وقتی دو نفر انسان در جایی میخوان با هم دیگه زندگی کنن، طبیعیه که با هم یک اختلاف افکار داشته باشن، زاویه دید متفاوتی داشته باشن و اگر بخواد رفق و مدارا در لوحه کارشون قرار نگیره مطمئنن خیلی زود با هم درگیر میشن و ادامه زندگی براشون سخت میشه. فلذا به خصوص من توصیه‌ام به زوجهای جوان اینه که اگر میخوان یک زندگی توأم با صلح و آرامش داشته باشن، سالهای سال، ده ها سال کنار هم دیگه زیر یک سقف با صفا و صمیمیت زندگی کنن، مهم اینه که رفق و مدارا رو سلوحه کارشون قرار بدن. بالاخره تفاوتهایی بین دو نفر هست، قطعا همه ما عیب داریم، برای همدیگه عیب داریم، هیچ کدوم انسان کاملی نیستیم. بتونیم این عیبهای دیگه یک دیگر رو شناسایی بکنیم و تحمل کنیم، صبر کنیم و کمک کنیم به همدیگه، به جای اینکه زبان شکایت و اعتراض باشیم در عیوب همدیگه، بلکه کمک بکنیم با صمیمیت، و با عقلانیت که عیب هامون برطرف بشه. و در این باب آخرین روایت هم عرض بکنم و بعد در خدمت رو هستم که اگر سوالی باشه. بله، روایت باز می فرماید که لکل دینن خلقون و خلق ایمان عرف، برای هر دینی اخلاقی هست و اخلاق ایمان رفقه. اگر کسی بخواد ایمانش دارای اخلاق خوبی داشته باشه و ایمانش زیبنده صفت خوبی باشه، زیبایی خوبی داشته باشه، اون رفق و مدارا هست که به ایمان انسان زیبایی میده و ایمان رو میتونه بهش یک شکوه و زیبایی و قشنگی نصیبش بکنه. امیدواریم که همه ما اهل رفق و مدارا باشیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم حاج وحیدی، شما به کل موارد اشاره فرمودین، با روایت زیبایی که نقل کردید آیه از قرآن کریم فرمودید، و به خصوص در زندگی جوانترها اشاره فرمودید که این رفق و مدارا چقدر میتونه مهم باشه و چقدر باعث آرامش میشه در زندگی و از طرفی در واقع نفرت و دوری و تفرقه رو درمان میکنه. و ما اگر بتونیم در زندگی فردی و شخصیمون این رفق و مدارا رو سلوحه کارمون قرار بدیم، خب قاعدتا به روابط اجتماعی هم منتقل میشه و ما یک اجتماع آرامتری خواهیم داشت.
بله، البته اگر وارد مصادیق بشیم، خب واقعا رفق و مدارا یک چیزی که همه جا مصداق خودش رو داره. در رانندگی مثلا انسان سعی بکنه رفق و مدارا رو محور کار خودش قرار بده، اگر جایی مواجه شد را بده به دیگران، اگر کسانی رو دید مثلا پیرمردی داره رانندگی میکنه، انسانی با ضعف‌های خودش داره رانندگی میکنه، پشت سر او رو به عجله نیندازه، پشت چراغ قرمز قرار میگیره. این از رانندگی. در کاسبی با مردم با رفق و مدارا مواجه بشه، و به هر حال به خصوص امروزها که مشکلات اقتصادی در مملکتمون هست، کاسب‌های عزیز بتونن با رفق و مدارای خودشون، اگر جایی مسئولیتی داره نسبت به کارمندهای خودش، کارگرهایی که زیر دست خودشون هستن، درسته که باید کار انجام بشه، کار پیش بره، اما نه اینکه اونقدر هم سختگیری بشه که از اونور برای کارگر و کارمند عرصه تنگ بیاد و برای او سخت باشه. معلم هست نسبت به شاگردای خودش رفق و مدارای خودش رو داشته باشه. میگم واقعا رفق و مدارا یک مقوله یه که همه جا میتونه مطرح بشه و در همه رابطه ها، به خصوص رابطه زن و شوهر با هم دیگه که میخوان بنای یک زندگی رو بگذارن و یک خانواده رو تشکیل بدن و نسلی رو تربیت بکنن، خیلی میتونه مهم باشه. باز من یک روایت دیگه اشاره میکنم، خیلی جالبه که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن ان نفر رفقه از زیادت و البرکه، در رفق زیادت و برکتیه، یعنی هر چقدر شما رفقتون با مردم بیشتر باشه، خداوند زیاده و برکت به زندگیتون میده. و من یحرم الرفق یحرم الخیر، و کسی که رفق نداشته باشه، خیر بر او حرام میشه و زندگی او زندگی پر از خیر و برکت نخواهد.
بسیار خوب، خیلی خیلی سپاسگزارم حاج وحیدی. طبق معمول باز هم از صحبت‌های ارزشمند شما بهره بردیم. انشاءالله که خداوند بر توفیقات جناب‌عالی بیفزاید و ما هر سحرگاه در خدمتون باشیم و استفاده کنیم. ممنون از محبت شما. التماس دعا.
خواهش میکنم، موفق باشید. منم از شما تشکر میکنم. انشاءالله که خداوند همه ما رو اهل رفق و مدارا قرار بده.
انشاءالله. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
پروردگارا ما ایمان آوردیم، پس گناهان ما را ببخش و ما را از عذاب آتش نگاه دار.
نماز جماعت صبح مسجد محله یادگار خدا بیامرز حاج آقا میرزا هاشمه. برای مسجد محله هم پیش نماز بود، هم خادم، هم کلیددار. خودش سحر به سحر می اومد و چراغ مسجد رو روشن می کرد و اذان می گفت. حتی سماور مسجد رو هم خودش روشن می کرد. اون وقت نمازخونا می اومدن و نماز صبح رو به جماعت می خوندن. یه چایی هم می خوردن و می رفتن دنبال کار و زندگیشون. خدا آقا میرزا هاشم ولی بعد از نماز تا طلوع آفتاب می مون توی مسجد و مردم می اومدن ازش مشورت می خواستن. درد دل می کردن، کمک می گرفتن، مسئله شرعی می پرسیدن. حاج آقا میرزا هاشم رو واسطه می کردن برای صلح و سازش و حل اختلاف. نسخه های خدا بیامرز همیشه یه جمله کلیدی داشت که برای همه تکرار می کرد. می گفت مؤمن باید سازگاریش زیاد باشه. باید بلد باشه با بقیه کنار بیاد. مؤمن اهل لجبازی نیست. به ساز و اهل مدارا و پرتحمله.
نشستم کنارت عذابم بدی، عذابم بدی، من مدارا کنم کنارم پرستیدن و حس کنی، کنارت خدا را تماشا کنم. نشستم ببینم کیم پیش تو، منی که زمین و زمان توی، بگی تا کجای جهان با منی، منی که تمام جهانم تویی. ببین اسم تو تا صدا میدم، تو را از یه دنیا جدا میکنم، منو زیر تیغ سکوتت نکش، دارم زندگیمو صدا میکنم. کنارم بشین و عذابم بده، همین بودن تو نیاز منه، دارم روز و شب زمزمت میکنم، صدا کردن تو آواز منه. بشین و عذابم بده، همین بودن تو نیاز منه، دارم روز و شب زمزمت میکنم، صدا کردن تو آواز منه.
سرکار خانم منیجه عظیمی از سبزدشت نوشتن سلام، صبحتون بخیر، طاعات قبول. امام صادق علیه السلام فرمودند کمال ادب و مروت در هفت چیز است: عقل، بردباری، صبر، ملایمت، سکوت، خوش اخلاقی و مدارا. اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت. شما شنونده یه برنامه تا سپیده تهران هستید. رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز. شما عزیزان، شما نازنینانی که ما رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا میشنوید، به شما هم عرض ادب و ارادت داریم. انشاءالله که موفق باشید. ما در خدمت شما هستیم همچنان تا ساعت 6 بام. دوستان عزیز، هممون میدونیم که آرامش به خونه‌ای که افرادش اهل خودرأیی باشن پاگشا نمیشه، وارد نمیشه. آرامش در خانواده‌ای که همه حرف خودشون باشه پا نمیگیره. بذر آرامش برای جوون زدن و نهاد شدن به زمین آماده احتیاج داره. این زمین آماده و مستعد همه جا پیدا نمیشه. در خانواده‌هایی پیدا میشه که افرادش اهل مدارا و گذشت باشند، اهل تحمل و انعطاف، اهل فداکاری و ایثار و چشم پوشی، اهل همیاری و سعی صدر. خداوند به رسول بزرگوارش، به حبیب دلهای ما و خودش، به حضرت رحمت للعالمین فرمود: به واسطه رحمت منه که با مردم نرم و مهربان شدی. اگر درشت خوب و سنگ دل بودی، مردم از اطرافت پراکنده می شدن. حالا هم دیگران رو ببخش و براشون طلب استغفار کن. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: ادعونی فاستجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما. این خوندن‌ها همین دعاهایی است که شما در سحرهای ماه مبارک رمضان دم افطار دستاتون می‌گیرین به طرف آسمون، به درگاه خدا و دعا می‌کنین. چقدر زیباست این وقت و این لحظاتی که آدم از ته دلش با تمام وجودش با خدای خودش ارتباط برقرار می‌کنه. اما یه سری دعاها هست که برای ما در واقع میتونه سرمشق باشه، به ویژه دعاهای پیامبران در آیات نورانی قرآن کریم. امشب و در این لحظات هم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مهدویان از دعاهای پیامبران در قرآن برای ما میگن.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در معدودی از آیات شریفه قرآن کریم، خدای تبارک و تعالی پیامبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله رو مأمور به دعا کردن میکنه. پیامبر ما، تو فرمان یافتی از جانب پروردگارت که دعایی ویژه داشته باشی. ما اگر چه به تو میگوییم قل اللهم مالک الملک بگو ای پیامبر: اللهم مالک الملک، بار الها تویی که دارنده همه ملک و سلطنت و حاکمیت تمام هستی قرار میگیری. خدایا تویی که مالک همه حکومتهایی، پادشاهی همه آریتیه، اما پادشاهی تو حقیقی و جاودانه است. تو مالک الملکی، یعنی تو حاکم بر همه حاکمانی، تو مالک همه حاکمیت هایی و تویی که بر همه حکمرانان عالم در همه تاریخ انسان حکم روایی.
آخرش همه مخلوق تو را مدبر عالم دانند. شک ندارم توی مدبر هستی. شما خدایانی را می پرستید که قادر نیستند به کلام، و شما تمسک می جویید به خدایانی که برای این سرزمین و اهلش نفع و ضرری ندارند. حالا که شما از حقیقت وجود خداوند یکتا که در حیطه قدرت اوست هر نفع و ضرری واماندید، آف بر شما و آنچه پرستش میکنید.
اگه قرار ملک و پادشاهی و حاکمیت از ناحیه تو باشه، فقط زیبنده انسان هاست. اگه قرار باشه تو کسی رو حاکم کنی و ملک و پادشاهی بهش عنایت کنی، اوست که رستگاره و اوست که در مسیر صراط مستقیمه. اونهایی که پادشاهی و حاکمیت رو از طریق زور، از طریق چپاولگری، از طریق ستم و زور بر مردم ایجاد می کنند، حکومت های ناپایدار دارند، حکومت هایی که همواره باید نگرانش باشند، حتی از نزدیکترین کسانشون باید واهمه داشته باشند. اما کسی رو که تو ملک و پادشاهی و حاکمیت میدی، اون زمانی که عطای توست ملک و پادشاهیش، دیگه دلدادی توست، میدونه که ملک و پادشاهی فقط به کسی که تو مشیتت برش تعلق بگیره خواهی داد. اون ملک و پادشاهیست که ملک و پادشاهی حقیقیه، و خدایا تو هستی که به هر کس بخواهی ملک و پادشاهی میدهی و از هر کس بخواهی میگیری. و تو عز من تشاء و تو
عز من تشاء و تو ذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير.
باور دارم خدای من که عزت از آن توست. ان العزت لله جمیعا، تمامی عزت، تمامی قدرت، تمامی شوکت ها و مهابت ها، تمامی قدرت های شکست ناپذیر از آن توست، و تویی که هر کس رو بخوای چنین قدرتی میدی، چنین عزتی میدی، چنین مهابتی عنایت میکنی.
آنچه جز خالقی تا پرستش میکنید خدایانی جمادند و بی اثر که با دست های خیش تراش داده اید. بدانید آنکه را جز خدای یکتا می پرستید قادر نیست بر رزق شما. رهایشان کنید این خدایان دروغین را. روزیتان را از خالق طلب کنید و خالق پرستش کنید، نه مخلوق.
و در طرف مقابل هر کس رو که بخوای، هر کس که در خودش زمینه‌های منفی، زمینه‌های ذلت ایجاد کرده باشه، تو رو در ذلتش رها می‌کنی و او رو ذلیل قرار می‌دی. بیدک الخیر. خدایا باور دارم که تمامی خیر در نزد توست، با قدرت تو اعمال میشه و هیچ کس به هیچ خیری دست یابی نداره مگر از ناحیه تو. ان